بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 50 تاریخ 25/97.
ما جوی سلامتی تو بودیم، منطقه کسی دسترسی به شما نداشته، نمیدونم سرماخوردگی یا مغولات بوده. خب اینا باعث اجر مؤمنه.
آقای یکی از آقایان های نویز این پشت دوری نشسته، دختر بیستی کلی داشته، رحمت رو خبرم این نویز پشته صفت برای اشاره شد فاطعی بود
همی که دوری نشسته؟
نه پشت دوری نشسته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. شنیدم که سبیه یکی از دوستان هم بحثمون اینجا دعوت حق را لبیک گفتند، خیلی متاثر شدم. در سن 22 سالگی و انشاءالله امیدواریم که خدای متعال و حضرت عالی صبر و اجر عنایت کنه و ایشون را هم با صدیقه طاهره فاطمه زهرا مشهور کنه برای شادی روح اون مرحومه و تسلی خاطر پدر بزرگوارشون. فاتحه قرائت کنه. الله که معجور باشید، معید باشید. خب ما در جلسه گذشته در محضر شریف دوستان دنبال این بودیم که آیا روایاتی داریم که از این روایات بشود استفاده کرد که استعانت در مقدمات غریبه کراهت داشته باشد، اونگونه که در مرحله اول جناب سید فرمودن و بعد عدول کردن، فرمودن از ظاهر و از صحه. خب روشن بود که ما دیروز همه روایاتی که میشد با اون استدلال کرد را بررسی کردیم و فی نهایت المطاف به این جمع‌بندی رسیدیم که دلالتی بر حکم به کراهت استعانت به غیر در مقدمات نداریم، دلیلی بر این مطلب نیست. وعده داده بودیم امروز، چون اشکالی هم که ما داشتیم این بود که این روایات بعضیشون مشکل سندی دارند، بعضی مشکل سندی و دلالی دارند و بعضی مشکل دلالی دارند، ولذا از جمع‌بندی بین همه اینها خروجیش این شد که پس ما روایتی که بتونیم بهش اتکا کنیم نداریم. امروز وعده داده بودیم که جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در صدد این برآمده که مشکل ضعف روایات مربوط به کراهت در استعانت و غیر در مقدمات غریبه را به گونه تدارک کنه. فرمایشات ایشون را ملاحظه میکنید، پاسخهایی هم که به ایشون داده میشود هم ملاحظه میکنید که آیا تنها گیر مربوط به ضعف سند هست تا حالا ما راه چاره براش پیدا کنیم که خود مشکل دارد و نمی شود انجبار درست کرد، یا مشکل ما مشکل ضعف بفرمایید دلالت هم هست. جناب صاحب جواهر عرض شود خدمتون رضوان الله تعالی علیه فرمودند که صحیح هست که این روایات ضعیفن، اما منجبر به عمل مشهوره، چون مشهور به این روایات عمل کردن، لذا این روایات منجبر به عمل مشهوره. و یا این تعبیر را مطرح کردن، انجبار را مطرح کردن، یا این که گفتن ضعف سند. خوب دقت کنید، ضعف سند اون جایی که حکم ما حکم به کراهت مضر نیست، یعنی حالا اگر میخواستیم یه حکم واجبی را مطرح کنیم، حکم حرامی را مطرح کنیم، ممکن بود که ما خدشه کنیم، متر و خشخاش بگذاریم، ولی اونجایی که میخواییم حکم به کراهت کنیم، ضعف سند در جایی که میخواییم حکم به کراهت کنیم مضر نیست. میگیم از چه باب مضر نیست؟ میگه از باب قاعده تسامح در ادله سنن، که تسامح میکنن در ادله سنن. حالا ببینیم اصلا تسامح در ادله سنن تا اینجا را هم شامل میشود، یعنی حکم مکروه را هم شامل میشود یا نه. ما میگیم که به جناب صاحب جواهر عرض میکنیم که اولا این اخبار گیرشون تنها گیره بفرمایید ضعف سند نیست، که حالا شما گاهی عنایتتون از باب انجبار ضعف سند با عمل مشهور بخواید تدارک کنید و گاهی تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن کنید. به محضر مبارک صاحب جواهر عرض میکنیم که اگر تازه پاسخ شما درست باشه، تنها میتواند هر شبه خدمتون این که مشکل سند را حل کند، اما مشکل دلالت را نمیتواند حل کند. گرچه یعنی چی؟ گرچه مشکل سند را هم شما بزرگوار نمیتونید حل کنید، چون ما اگر پذیرفتیم که اصحاب و بزرگان و فقها ما عرض شود خدمت شما به این که اعتماد کردن به روایت ضعیفه، و روایت ضعیفه به خاطر اعتماد اصحاب ضعفش جبران شده، عرض شود خدمت شما به این که اونم به این اعتبار که موقعی که ما دیدیم علی رؤوس الاشهاد بزرگان ما به یه روایت ضعیفی عمل میکنن، ما میگیم شاید قرینه اینها در اختیارشون بوده که اون قرینه در اختیار ما نبوده. دیگه نهایت کار اینه دیگه، برای این که عمل اونها را تصحیح کنیم، میگیم حالا که روایت ضعیفه اما در این حال اصحاب این روایت ضعیف تمسک کردن، خود این اعتماد کاشف از اینه که اینها به قرینه دسترسی پیدا کردن که دلالت بر اعتبار اون داره و ما به اون قرینه نرسیدیم. اما این سخن که اینطوری بگیم، همین که اصحاب اعتماد کردن به این روایت، نشان دهنده این است که ممکنه اینا قرینه ای داشته باشند که ما اون قرینه را ندیده ایم، پس سربسته و دربسته عمل اینها را تلقی و قبول کنیم و همین جابر ضعف بفرمایید سند باشه. پاسخ این است که به جناب صاحب جواهر عرض میکنیم این حرف، یعنی این مقدماتی که الان چیدیم دیگه تو ذهن مبارک داره است، در جای قابل قبوله که ما احراز کنیم اون صغرا را. یعنی چی احراز کنیم؟ یعنی احراز کنیم که بزرگان ما اعتماد کردن بفرمیدا بر این روایت، اونم با اون مقدمات و امثال ذالک. ولی ما از کجا این مطلب را احراز کنیم؟ در ما نهنفی آیا راهی وجود دارد که ما این را احراز کنیم یا نه؟ هر سبب خدمتون این که چون که این حکمی که ما در اینجا داریم حکم الزامی بفرمایده نیست. چیه حکم؟ کراهت هست. از چه بسا ممکنه اینا اعتماد کرده باشن نه از باب این که قرینه‌ای وجود داشته به اینها اعتماد به بفرمایید اون قرینه کردن، بلکه از باب تسامح در ادله بفرمایید سنن بوده. ما چه می‌دونیم؟ پس بنابراین اون اگر برای ما محرز می‌شد که فلسفه اعتمادشون وجود قرینه‌ای بوده و این قرینه رهاورد آیون بوده، ما میگفتیم سلم نه، ما ندیدیم، اونا دیدن. ولی در یه امر غیر الزامی شاید چون زمینه وجود دارد، در امر غیر الزامی ممکن از باب بفرمایید تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن باشد. و با این وصف چگونه ما میتوانیم عمل مشهور را بفرمایید، چگونه میتوانیم عمل مشهور را جابر ضعف سند؟ چون عمل مشهور گاهی متکی است به وجود قرینه و گاهی ممکن است متقی باشد به قاعده تسامح در علل سند. اون که ما اعراض نکردیم، خیلی جالبه، میخوایم کل راه ها را ببندیم. اون را که ما اعراض نکردیم، چی اعراض نکردیم؟ که آیون عمل کردن از باب وجود قرینه. میان سراغ این که ممکنه از باب تسامح در ادله سنن باشد، به این جهت آمدن. خب این که ما نمیتونیم بگیم عمل مشهور جابر ضعف سنن هست، میام سراغ قاعده تسامح در ادله سنن. آیا خواهش میکنم اینم دقت کنید. اولا محل قیل و قال است که آیا اصلا قاعده تسامح در ادله سنن لهو اعتبار و لهو شأن؟ بعضی از اون اصلا قاعده را قبول ندارند. یعنی چه تسامح در ادله سنن؟ علی فرض تمامیت این قاعده، با من هستید همراهی میکنید دیگه، علی فرض تمامیت این قاعده تسامح در ادله سنن، تازه اگرم درست باشه مربوط به مستحبات، نه مربوط به واجبات. نه سه تازه از راست دیگه میگه واجبات، یاد خدا عرض شد خدمت شما، این که اگرم باشد مربوط به مستحبات، نه مربوط به مکروهات. دلیلش هم اون تعبیراتی است که در کلام رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه وارد شده. من بلغه ثواب من الله، من بلغه ثواب من الله که راجع به امره بفرمایید مکرونی. یعنی اگر کسی به خبری رسید که اگر شما این کار را انجام دادید و اون را شما انجام دادید، بلغه ثواب من الله فعمله، خدای متعال اجر اون را بهش خواهد داد. اینجاش کجاست؟ جاست تو مکروهاته. یعنی اگر خبری بهش رسید که یه کار مکروهیه، عمله، عمله نیست، اینجا ترکه. گرفتید مطلب؟ پس اولا قرینه ای ما خبر نداریم تا عمل مشهور جابر ضعف سند باشه. تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن تازه محل کلام است. اگر هم صرف نظر کنیم بگیم محل کلام نیست، نه محکم است، کجا محکم است؟ کجا محکم است؟ پس بنابراین شما اجازه بدید، یعنی روشن شد تو اینجا الان میخواید اشکال کنی یا روشن نشد؟ تاریکیش کجاست؟ در غل او ثواب این واقعا چقدر دایره مفهوم گیری شما وسیعه جل الخالق. رجال المطلوب همونه، اون همو بلغ و ثوابونه دیگه، نه مکروه رجال رجال چی؟ میگه عمله، اون یه بحث دیگه، رجال مطلوب چی؟ چه خواسته از من؟ نه اونا که بین ما ببینید، ما نباید یه برای خودمون یه چیزی درست کنیم، ما هستیم و حرفای اینا، ما اینا رو میخواییم جواب بدیم، یه چیزی جنابالی از بیرون در بیارید یه ربطی به اینجا نداره. ما هستیم یا از باب بفرمایید جبران ضعف و یا از باب تسامح، چون سال جواب به همین دوتا مطلب مطرح کرد. مقاله یه چیز دیگه رجاع مطلوبیت میگه بس. حالا دیگه شما بعد با سید دعواتون رو مطرح کنید، فرصت نیست. پس در نتیجه اون که مطرح شده عرض و خدمتون حرف درستی به نظر ما نیست و بر این اساس هم جناب صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه، جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه فرمودن استعانت در زمینه استعانت غیر در زمینه مقدمات قریبه فضلن انل بفرمیدا بعیده اشکالی نداره، یعنی موجب کراهت نیست. این ادله ای هم که مطرح شد چه نیست. من برای معید این مطلب گرچه حالا خیلی نیاز نیست من به این بپردازم، ولی در این حال که این آیهی که ما دیروز مفصل خوندیم فمن کان یرجو بقیهشو بخونید لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربهی احدا، اصلا ما اونجا یادتون باشه دیروز چند تا توجیه برای مسئله مطرح کردیم که خواستیم مقوله کراهت را از بین ببریم. دو تا توجیه، یا گفتیم مقصود شرک در مقابل اخلاص یا تشریک در عمل. ما در رابطه با مسئله شرک در مقابل اخلاص که آیه اصلا اونجا را میگه ربطی به این قصه استعانت به غیر در مقدمات قریبه نداره، اگر کار انسان به جایی برسد که شرک در عبادت واقعا لازم بیاد آیه مورد نهیه. جالب اینه که دو تا روایت الان محضر شریف شما بزرگان مطرح میکنم. این دو تا روایت معید این است که گاهی از اوقات از معصوم سوال میکنن، یه روایتش از خود نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه هست که شرک در مقابل اخلاص در این آیه، روایت ابل جارود، این از امام باقر منطقه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله ان تفسیر قول الله عز و جل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. از نظر سوال میکنم تفسیر این آیه چیه، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه، اصلا یه طوری حضرت معنا کرده که هیچ ارتباطی بفرمایید با این استعانت به غیر در مقدمات بفرمایید. میگه اگر کسی عمل را ریاءً انجام بده، ریاءً یعنی شریک برای خدا قرار بده در عمل، حضرت فرمود من صلی مرائیاً للناس هر شبت خدمتون فهو مشرکون هر شبت الى انقال و من عمل عملاً هر شبت خدمتون فما امر الله بهی، اگر احیانا مرائیا انجام بده تا مردم ببینن و هو شرک و لا یقبل الله عمل مراء، عمل کسی که ریایی کاری را انجام میده و شریک برای خدا، یعنی هم خدا هم مردم. اینه دیگه. رضا گایی اون بندی خدا که قصه شنیده اید صبح زود رفت مسجد تا نکنه در مسجد باز بوده، سگی هم وارد مسجد شده از سرما رفته اونجا یه گوشه‌ای بود، این خیال کرد یه کسی اونجاست، اونچنان زیبا قرائت کرد و آدابی رعایت کرد و تشکیلاتی و گفت بالاخره این فردا بره تو شهر اوضاع احوال ما را خوب بیان میکنه. کمی هوا روشن شد دیدی سگی اونجا خوابید. حالا گاهی آدم این بدبختی ها گرفتار میشه دیگه، یعنی این کاری میکنه، اینم میشه برای غیر. رسائل جلد یک کتاب طهارت باب 11 از ابواب مقدمه العبادات حدیث 13، یعنی تو همون ابواب مقدمه العبادات مرحوم شیخ الراملی این روایت را آورده که من یشرک بالله یعنی کسی که مرائیا انجام بده. بالاخره ما هم همین رو میخوام بگیم، من میخوام بگیم مستقیما اینطور نیست که مربوطی به کراهت باشه، ولی جای دیگه هم هست، این آیه دایرش منحصر به اون نیست. روایت جراح مدائنی عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فقال الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله دنبال وجه الله نیست انما يطلب تزکیة النفس یشتهی علاقمند ان یسمع به الناس مردم تو شهر تو دوستا خبر بشن آقا چنین است و چنان فهو الذی اشرک بعبادته بفرمید آن ربه بس اینه که ما آیه را منحصر کنیم بگیم مربوط به اینجاست الزاما نیست لذا خلاصش این می شود که یا مقصود از آیه شرک در مقابل اخلاصه یا نهایتا تشریک در عمل هست یعنی وضوعی که میخواد بگیرید اونجایی که صدق شرکت بکند نه انجام بفرمایید مقدمات پس عمده همین است که عرض کردیم و دلیل بر مباشرت هم اون آیه است که خوندیم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق یعنی خودتون مباشرتا وضو بگیرید بسیار ما که نیستن مسئله 22 اذا کان الماء جاریا من میزاب من یه سوال بکنم این اطلاقات جنابالی ببینیم چطوری سردن میره من به جنابالی میگم برو زن بگیر بگید آه این اطلاق داره چه خودم بگیرم چه کسی دیگه بله ایخ سلو میگم قبول داری؟ جواب داد برای چون غیر از این من رای دیگه نداشت مسئله 22 اذا کان الماء جاریا من میزاب او نحوه فجعل وجهه او یده تحته روز بارونید ارشد خدمتون این که بارون داره میباره مثل امسال که الحمدلله نعمتهای خدا فراوانه و باید شاکر بود این آقا میره زیر نابدون نابدون این مقدارم از زمین فاصله داره زیر نابدون صورتشو زیر آب قرار میده دست راستشو زیر آب قرار میده دست چپشو زیر آب قرار میده سوال آیا این از عنوان مباشرت خارج میشود یا نمیشود ما که گفتیم از شود خدمتون این که شخص باید خودش مباشر کار باشد و از کسی کمک نطلبد در نفس عمل مقدمات که اصلا مشکل ندارد در نفس عمل آیا اینجا چوک میدارد میفرماید اذا کان الماء جاریا من میزابه اگر آب از نابدانی جاری باشد او نحوه تا گاهی نابدان گاهی غیر نابدان شلنگ میزن فجعل وجهه او یده تحت صورت یا دستش رو زیر این آب نابدان قرار بدهد که جر الماء علیه که آب جریان پیدا کند بر عرصت چهره و دستش به قصد الوضوء در اصلا فرصتی پیدا کرده آب مفت مجانی صورتش رو میگیره زیر آب نابدون دست راستش رو دست چپش رو اینا صحه یعنی وضوش مشکل ندارد حالا توضیح میدیم ولا ینافی وجوب المباشره حواستون باشه این که ما بحث مباشرت را مطرح کردیم این با وجوب مباشرت منافاتی ندارد بل یمکن ان یقال بلکه ممکنه ما بالاتر از این عرض کنیم محضر علمای اعلام که اذا کان شخص یسب الماء من مکان عال این نادان اما اگر کسی از پشت بام یه شلنگی گرفته اونطور آب میپاشه و هر تقدیر میخواد هوا خنک بشه هر چی قصدش هم این نیست که آب بریزه تا خلق الله وضو بگیرن، نه صرفا همطور آب از بالا میریزه به عناوین دیگری. اذا کان شخص یصب الماء من مکان عال لا بقصد ان یتوزع به احد، قصدش هم این نیست که کسی با این آبی که من میریزم وضو بگیرم. و جعل خوبه، این آقا میگه حالا هم که باز آب مفت مجانی میخوان هوا خنک کنن، ما هم بریم صورتونو بشوییم و به قصد وضو. و جعل خوبه یده او وجهه تحته، پس یه بار بحث نابدان است، یه بار بحث یه شخصی است که آب داره میریزه، منطقه قصدش این نیست که کسی با این آب بفرمایید آب وضو بگیره. ایشون میفرماید صح ایزن، این وضو هم مشکل نداره. بله فباره هم ولا یعد هازا من اعانت الغیر ایزن، این را بهش نمیگن اعانه غیر، نه ارشبتون با یه حساب دیگری بوده، اینم با یه حساب دیگری. منطقه ما یک توضیحاتی داریم راجع به این دو فرعی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، با ما باشید نقطه نظرات شما دوستان فاضل هم ببینید. چرا در این دو فرع وضو صحیح هست؟ همون جایی که میزاب و نهر میزاب آب از جریان پیدا می کند و طرف می رود وضو می گیرند، و همون جایی که شخصی از مکان بالا آب می ریزد، ولی قصدش این نیست که کسی با این آب به فرمایید آب وضو بگیرد. در هر دو صورت شما حکم به صحت کرد. چه عزیز من؟ شما از بزرگانی، ما همینه می خواهم بگیم، ما تو عجله می علت صحت وضوع آفر، علت صحت وضوع همینی که آفر بودن، اینه که در فرض اول وضوع استناد داده می شود به خود شخص، وضوع به کسی دیگری به نابدان و امثال ذالک می آقا داره وضوع می گیره، مثلا آب مفت مجانی داره وضوع می گیره، بنابراین خروج از عنوان فرمایدا مباشرت نیست، بنابراین در نزد عرف این آقا خودش متصدیه انجام وضوست و میگن آقا دستشو شسته، صورتشو شسته، ماسک کشیده، چه سر چه پاها. نسبت به فرض دوم خوب دوستان دقت کنن، نسبت به فرض دوم هم که آقای مشخصی زید شلنگ آبی دست گرفته همطور از بالا میریزن که عرض کردیم خدمتون، باز همین حکمه، زیرا غسل وجه، غسل ید عرض شود خدمتون با چه تحقق پیدا می کند؟ با دست کشیدن دیگه، بله امراره، امرار الید علی الوجه، امرار الید علی الید الایمن یا علی الید بفرمایید ایسر، عرض شود خدمتون می کنید، یا امرار است یا قرار دادن آب. شما شلنگ هم شما گاهی از اوقات شیر آب که بازه دیده دیگه، خودتون دستون میگیرید همینطوری کاملا، اگه همه جای دستتون را آب فرا گرفت این یه فرضشه، وضو درست یا درست نیست؟ گاهی از اوقات هم نه، نیاز هست که دست بکشید، چه اونجایی که دست میکشید، چه اونجایی که آب کل دست شما را فرا میگیرد، یا صورتتون زیر شلنگ آب قرار میدید و کل صورتتون آب فرا میگیرد، اینجا وضو تحقق پیدا میکند یا نه؟ حالا گویا از خود احتیاطاً یه دستی هم این برو بر میشه، گویا هم نمیشه. خب این چه کمبودی دارد اینجایی که این آدم عرصبت محضرتون داره آب میریزه و منم صورتم و زیر این آب قرار میدم، دستم میکشم، دست به صورتم، به دستام دست میکشم. هر چه بر خدمتون این که اون آقا هم که اصلا قصدش یه حرفا نیست، دنبال خنک کردن هوا و امثال ذالک هست، و این فرد حالت آماده کردن را بهش نسبت داده می شود، نه این که در انجام وضو با من بفرمایید شریک هست. مرحوم آیت الله خویی، دقت کنید ببینیم شما هم قبول دارید فرمایش ایشون یا نه، مرحوم آیت الله خویی پا را از این بالاتر می زند، پا را این در بلاغل درست گفتیم این جمله ما را را نه نه میخواستی بگه یک سوال نمیگرد چقدر بهتر خب ارچمت این که مرحوم آیت الله خویی پا را از این بالاتر میذارن و میفرماین اگر اون کسی که از بالا آب میریزد ولو به قصده این پا را بالاتر ما اشتباه کردیم بودم با شما حرف زدیم ساکت کمی بریم جلو از این ببر اگر کسی که آب از بالا میریزد حتی اگر قصدش این باشد که آقا با این آب به فرمایده حضور بگیرد نظر مبارکشون این است که این هم مضر نیست یعنی اگر من آمدم خوب دقت بفرمایید آقا میگه سبیل سبیل دیده دیگه میگن سبیل در راه خدا کی سبیله میگه آبی باز کرده ما خلق الله میخوام برم مسجد و بفرمان وضو بگیرم قصدش هم اینه که خلق الله بفرمان وضو بگیرم مسئله تون شما علما و فقها آینده و حال جواب بدید اگر من رفتم با این آب وضو گرفتم آیا عنوان مباشرت آیت الله خویی میفرماد آیا از عنوان مباشرت و استناد وضو و تصدی وضو به من خارج می شود یا خارج نمی شود ایشون می فرماید حتی این فرد که طرف قاصده که سبیل خلق الله وضو بگیرن هم باز یه نوع عرشب خدمتون تمهید مقدمات برای وضو بگر نه اصل وضو را شما می گیرید شما صورتون می شوید شما دست راست می شوید شما دست چپ می شوید فرمایش ایشون اینه و اگرم دخالتی دارد اون فرد که نمی شود گفت اصلا دخالت ندارد یه نوع اعانه است نه استعانت از ناحیه من هست اگرم باشد اعانه است و نه استعانه فرق اعانه و استعانه که معلومه دیگه چند استعانه از ناحیه منه اعانه همونیه کار خیری میخواد انجام بده خلق الله هم از این کار خیر بهره ببرد لذا هر شبت اگرم صدق بکند ایشون میفرماد اعانه صدق میکند نه استعانت از ناحیه من و نه استناد وضو به اون شخص نه این حرفا نیست چون مفهوم اعانه با قصدشون میگن قوام و تحقق پیدا میکنه و اگر قصد کرد اون آقا که با ریختن آب تا حالا میپاشد آب دیگری با اون وضو بگیرد ایشون میفرمایند که تنها در جایی که قصد کند آهانه صرف می کند و اگرم قصد نکرد آهانه در کار نیست و این کجا و استعانت بفرمایید کجا که مأمون بنشیند به غلام بگوید آب بریز به صورت من آب بریز به دست من آب بریز چی؟ که حضرت وجود سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه اونطوری باش برخورد کردن بنابراین دیگه این هم راجع به این لذا مرحوم آیت الله خویی در پایان بحثشون می‌فرمایند دو تا مطلب را آیون باید دقت کنند یک اگر کسی دستش را در جایی قرار داد و دیگری روی اون آب بریزد این یه صورته صورت دوم کسی آبی میریزد و من دستم را زیر اون قرار میدم مانعنفی اولی یا دومی؟ دومی دقت نکردید ولی شانسی شانسون گرفت گاهی خدا به انسان عنایتهایی میکنه که یه نماز شب کافیه پس گاهی از اوقات آدم دستشو میگیرد و دیگری آب روی اون میریزد و گاهی آبی را کسی میریزد و من دستم را زیر آب قرار میدم ایشون میفرماید ما نحنفی از دومی محسوب میشود و نه از اولی محسوب میشود اما اگر نه متوضی گفت آب رو دست من بریز اونجای مقوله دیگری انشاءالله امیدواریم که فردا هم بحث تفسیر خدمت یه لحظه چون ممکنه علما به قرآن کمتر از فقه گاهی توجه میکنن به خاطر گرفتاریه که دارن عرض شود خدمت شما به این که هفته آینده البته از الان اگه بلیتاتون گرفته دیگه پشیمون نشید برید ولی هفته آینده ما شنبه و یک شنبه خدمت آیون نیستیم. حوزه اون چه که من شنیدم عرض شود خدمت 3-4 روز تعطیل است. شما اعلام کردید؟ اطلاعی کجا؟ از که اعلام کردن؟ از شنبه تا شنبه دیگه. ولکم الخیار فی ذلک الامر. ولی فردا را لااقل بیاید حضرت عباسی تا بقیهش بمیشن. الله